واقف نه ای از سر غیب.
اما خوب
باشدن در پرده بازی های پنهان. اما خوب یوسف گم گشته باز آید به کنعان. غم مخور کلبه احزان شود روزی گلستان. غم مخور
صدای ما را از شبکه رادیوی ورزش میشنوید.
من اگر به سمت سوی ورزش نمی اومدم مسلمه که هنر رو انتخاب میکردم.
موقعیتی پیش میاد که باید تو تصمیم بزرگی بگیری.
ما باید هم با متخلفین مبارزه میکردیم و میجنگیدیم و حکم صادر میکردیم، هم با خود مدیرا.
نباید فوتبال من اینجوری تموم میشد.
اینی که من میگم آقای پروین منو تیم ملی دعوت کرد برای جام جهانی 94 آمریکا بود.
فرهنگ رو اول تو دل کشور خودمون، در دل شهرهای بزرگ خودمون زنده کنیم.
محوطه گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام دارم حضور شما شنوندگان عزیز و گرامی. دوستان، خیلی خوش آمدید به برنامه محوطه گفتگو. من قبل از اینکه در برنامه امروزمون برم به سراغ میهمان عزیز و ارجمند برنامه‌مون، اجازه میخوام که خدمتتون عرض بکنم که در این برنامه ما با افتخار در خدمت یکی از بزرگان ورزش ایران هستیم، مردی که در دوره خودش بسیار تاثیرگذار بود و شاید بشه گفت که با حضور و دانش ایشون بود که خیلی از اتفاقات در ورزش پایه ما که اصطلاحاً ما به عنوان ورزش دو و میدانی ازش اسم میبریم بسیار اثرگذار بود. و حالا انشاءالله در طول برنامه ما زمانی که با ایشون هم کلام میشیم بیشتر با این شخصیت فرهیخته ما آشنا خواهید شد. ما با افتخار در این برنامه در خدمت جناب آقای صادق شیرزاد هستیم که از قهرمانان اسبق رشته دو و میدانی کشور بودند، از بنیانگذاران در واقع دو و میدانی نوین در ایران بودند و سالها در بخش‌های مدیریتی تلاش کردند و حالا ایشون بیشتر خودشون رو معرفی خواهند کرد در برنامه و ما استفاده خواهیم کرد از دانش ایشون در طول برنامه. جناب شیرزاد خیلی خوش آمدید و خوشحالم از این که شما رو به هر حال در این برنامه زیارت میکنم.
من هم به همین نب واقعا افتخار منه که برشه که در این برنامه حاضر هستم.
سپاسگزارم. آقای شیرزاد، یه بد نیست مشخصاتی به ما بدید از در حقیقت اون شرایطی که برای شما در دوران کودکی به وجود اومده و بعد میزان علاقمندیتون به رشته ورزشی و اینکه بالاخره چجوری شد با دو و میدانی آشنا شدین، چند سالتون هست و اساساً از کجا شروع کردید؟
من با 91 سالمه.
به به.
من در ابتدا ورزش رو با فوتبال شروع کردم.
صحیح.
هم بازی آقای گلپایگانی بودم از باشگاه تهران جوان.
صحیح.
به هر حال ولی کلاس اول دبیرستان بودم، چون دوچرخه سواری میکردم. نزدیک دبیرستانم که دبیرستان ناصر خسرو خیابان روحی، متاسفانه با دوچرخه رفتم زیر یه کامیون.
عجب.
پای چپم تمام به وسیله چرخ کامیون به هر شکلی واقعا صدمه دید. یک سال و نیم این پای چپ من توی گچ بود.
در چند سالگی استاد؟
در تقریبا 18 سالگی. بعد اینه که به طور کلی دیگه ورزش فوتبالی که خوب دیگه گذاشتیم کنار، کل ورزش ها رو، و به هر شکلی بعد از یک سال و نیم هم که دیگه آمدیم، اون معالج منم پروفسور منصور جراح بود، گفت اصلا حق نداره حتی راه بره اینا. به هر شکلی بله، به هر شکلی به هر حال ورزش که دیگه فراموش شد، فوتبال فراموش شد، همه چی یواش یواش همینطور کردیم، عادت کردیم به راه رفتن، و به هر حال اومدیم توی دو و میدانی. همینجوری از طریق مدیریت دو و میدانی در سن مثلا 20 سالگی حتی دبیر هیئت دو و میدانی استان تهران شدم. تمام به طور کلی مسئولیت های دو و میدانی رو، بعد رئیس هیئت دو و میدانی استان شدم، بعد اردم به خدمت شما دبیر فدراسیون دو و میدانی شدم، همینجوری نایب رئیس و رئیس فدراسیون دو و میدانی ایران شدم. وقتی که رئیس فدراسیون دو و میدانی ایران شدم، برای اولین بار که وقتی به عقب برمیگشتیم در دو و میدانی، یک کتاب وجود نداشت. من توانستم در اون زمان به طور کلی تصدی خودم در این سمت 3 کتاب ترجمه کردم. یک کتاب بدنسازی، اساسنامه دو و میدانی، و به طور کلی روش تمرینات دو و میدانی، و حتی روش تمرین دو و میدانی هفت‌گانه خانم ها که هنوز در هیچ کتابی وجود نداره.
نداره، درسته. خب من باید خدمت شما عزیزان شرمنده عرض بکنم که میهمان عزیزی که ما در برنامه داریم، جناب آقای صادق شیرزاد، که در واقع در جامعه ورزش ما ایشون رو به عنوان تیمسار صادق شیرزاد میشناسن، به نوعی نسل اولیه شاید بشه گفت که ورزش دو و میدانی ما هستن. خب در سن 91 سالگی به هر حال ما با ایشون داریم هم کلام میشیم در این برنامه. طبیعتاً از اون دوران 90 سال قبل یا 80-70 سال قبل خاطرات خیلی شیرینی دارن ایشون در دوران ورزشی خودشون. تیمسار، من فکر میکنم که در واقع شما باید به نوعی با مرحوم آقای باغبان باشی هم
هم تمرین کردیم.
من بیشتر دلم میخواد که یه مدار برگردیم به اون دوران، افرادی که در کنار شما بودن، شرایطی که برای شما وجود داشت، اون عشق و دلدادگی که داشتید نسبت به ورزش. شما وقتی با همسن و سالای حضرت عالی صحبت میکنم، اون چیزی رو که خیلی برام دلچسبه اون شرایط روحی روانی اون دورانه. یعنی احساس میکنم که خیلی اون دوران براشون شیرینه. برای ورزش که بهتون پولی نمیدادن
مطلقاً اون موقع، اصلا مطلقاً اون موقع اصلا هیچ پولی در کار نبود. حتی این جایزه‌هایی هم که امروز هست مطلقاً وجود نداشت. مردم رو عشق و علاقه میمدن تو این فضاها، اماکن و فضاهای ورزشی.
درست. مثلا من از خود مرحوم باغبان باشی، حالا بعد از اون ما دونده های دیگه هم داشتیم، مثل آقای وجدانزاده، مثل آقای انتظاری. البته بعضی هاشون خب الان از این دنیا دیگه دستشون کوتاه شده.
بله، رضا انتظاری که من خودم بردم اینا رو به یک سال قبل از بازی های آسیایی به فیلیپین با مرحوم کشمیری خدا بیامرز، که
قبل از بازی آسیایی یعنی 1152
53 من اینا رو بردم فیلیپین. همین آقای کشمیری، رضا انتظاری، خانم شادپور، توجه فرمودید
تمام شادپور
ابرقدرت ها تیم ملی رو من بر روح الله رحمانی بردم فیلیپین. و وقتی که اینا برگشتن همه در بازی های آسیایی شرکت کردن، همه رکورد های به طور کلی آسیا رو اصلا زیر و رو کردن. حتی همین جلال کشمیری 2 رکورد در پرتاب وزنه و پرتاب دیسک که سالیان دراز رکورد آسیا بود.
بله، رکورددار آسیا بود. خودش استاد شیرزاد، من برام خیلی جالبه، دوره قهرمانی شما خیلی کوتاه بود.
بله،
درست میگم؟
من اصلا به طور کلی عرض کردم با اون حادثه ای که برای من در ورزش، من اول ورزش رو عرض کردم که با فوتبال شروع کردم، بعد وقتی که
اصلا در هیچ مسابقه هم شرکت نکردم
مطلقا. اصلا
در تو رده جوانان و جوانانم
اصلا اجازه ای عرض کردم راه رفتن رو به من
نمیدادن.
اون پروفسور جراح بذار که این پای من یک سال و نیم زیر چرخ ماشین بود اجازه ای حتی راه رفتن به من نمیدادن. به تدریج یواش یواش من اومدم راه رفتن رو شروع کردم، پیاده روی رو در ایران به وجود آوردم. اولین بار رئیس کمیته پیاده روی فدراسیون جهانی رو
دعوت کردم.
اولین کلاس پیاده روی رو در استادیوم آزادی اونجا گذاشتم. 53 فارغ التحصیل داشت و خود رئیس فدراسیون پیاده روی جهانی دیپلم های اینها رو به اونها تقدیم کرد.
آقای شیرزاد، برای من خیلی جالبه، شاید برای دوستان شنونده ما هم جالب باشه، این عشق از کجا اومده در شما جرقه زده، در ذهن شما مانده؟ شما در سن 18 سالگی بر اثر یه اتفاق دچار اون حادثه شکستگی پا میشی، بعد پزشک به پزشک جراح اجازه نمیده تا به قول شما راه رفتنت هم باید با احتیاط باشه، ولی اون عشق دو و میدانی در شما میمونه و اینقدر اثرگذار میشید که حالا این بخشایی که دارید میگید برای من خیلی جالبه، الان برای دوستان ما هم خیلی ممکنه جالب باشه، که در بالاترین رده های دو و میدانی مملکت هم میمونید. این قطعا باید یک زمینه، یک در واقع ذهنیتی در شما وجود داشته باشه که این همه رشته چرا رفتید سراغ دو و میدانی؟
به خاطر اینکه مسئولین وقت، من عرض کردم وقتی 20 سالم بود مثلا رئیس هیئت دوم میدانی استان تهران که آقای چوبینه بود، بعد عرضم به خدمت شما اینو ایشون من دعوت کرد در اون سن پایین دبیر هیئت دوم میدانی استان تهران هم گذاشت. همین جوری همین باعث شد که من رئیس هیئت دوم میدانی استان تهران بشم، دبیر فدراسیون بشم، نایب رئیس و رئیس فدراسیون دوم میدانی ایران بشم.
اینا یعنی خودتو دور نکردی از خانواده؟
نه، همش این مدیریت ها رو به طور کلی استفاده کردم.
استفاده کردی که اومدی تو سرمربی تیم ملی هم بودین استاد چیزات؟
والا تیم ملی رو من همین در بازی های آسیایی رئیس کمیته به طور کلی داوران اون بازی های آسیایی تهران بودن.
بازی آسیایی تهران ما با بازی‌های آسیایی تهران درخشان‌ترین نفرمون آقای قیاسی بود دیگه، تیموری
آقای قیاسی که من در همونجا رئیس همون قسمت پرش ارتفاع ایشون بودم که اون نیچه چین شرکت کرد و ایشون نیچه چین رو گرفت و موفق شد مدال آسیایی رو به هر حال از آن.
چرا آقای چیزات، حالا به عنوان فردی که مستقیما شما خودت ناظر بودی در دو میدانی فعالیت میکردی، چرا بقیه دونده های ما مثل آقای قیاسی نشدن در بازی آسیایی؟
خب علت داره، به خاطر اینکه اینا ایشون از یک موقعیت خیلی خوبی استفاده کرد و آقای مهندس شاهکار که رئیس فدراسیون دو میدانی بود ایشون رو به آرمان اعزام کرد، اونجا مدت زیادی در آرمان اونجا
زیر نظر پروفسور اشمیت
با ایشون تمرین کرد و همون پروفسور اشمیت هم اومد در مسابقات آسیایی شرکت کرد. آها. و ایشون بله به مقام اول آسیایی رسید و رکورد ایران رو از اون موقع به بعد از آن خودش کرد.
داشتیم قهرمانانی که در سطح آسیا اومدن در ورزش دو و میدانی، حالا حتی از همون زمان دورانی که جناب عالی به هر حال به عنوان کسی که در ورزش دو و میدانی ما اثرگذار بودید، ولی من حیث المجموع آقای پیرزاد شرایط گسترده ای رو ما در ورزش دو و میدانی نمیبینیم. یعنی مثلا به صورت مشخص افراد سرشناسی مثل آقای وجدانزاده رو میبینیم، آقای انتظاری رو میبینیم، آقای قیاسی رو میبینیم، آقای کشمیری رو میبینیم و و و حالا خیلی دیگه ممکنه من الان حضور ذهن نداشته باشم، ولی به طور یک پارچه نمیبینیم که مثلا همیشه این شرایط رو یکسان داشته باشیم. سالهای از این افراد داریم ولی بعد یه نزول وحشتناک میکنیم. مثلا شما ببینید احسان حدادی میاد در المپیک مثلا 2012 لندن اون مدال نقره تاریخی رو میگیره، ولی هرگز دیگه اثری نمیبینید از مدال آوری در المپیک.
علت داره قربان، به خاطر اینکه
ببینید علت رو اتفاقا خیلی دوست دارم.
علت داره، علت رو من الان براتون میرسونم. ما در بازی‌های آسیایی اردن بودیم. رئیس فدراسیون دوم میدانی موقع آقای کریمی بود.
آقای مهندس کریمی.
بله. عرضم به خدمت شما یه برنامه گذاشتن آقای رئیس فدراسیون آقای کریمی من گفتن که چیز داد یه برنامه مثل تخت جمشید گذاشتن اینجا و ببین کدوم بچه‌ها میرن کدوم بچه ها نمیرن که من به اندازه اون بچه هایی که میرن تقاضای اتوبوس بکنم.
شما اون موقع با فدراسیون همکاری میکرد؟
بله من اون موقع سرپرست ورزشکاران دو میدانی بودم در زمان آقای
مهندس کریمی.
من با تمام بچه ها صحبت کردم، همه بچه ها میرن، فقط یک نفر گفت شیزاد من نمیرم، یه سالون برای من بگی، چون همه جا تعطیل میشه یه سالون برای من بگی من با این کوچه روسیم تمرین کنم. به بچه های دوفندون گفتم ببینیم بچه ها احسان حدادی برای این رسید به اون قهرمانی المپیک، ببین همه رفتین ولی این ایستاد و به تمرینات خودش ادامه داد.
یعنی به صورت ویژه جدا از اون برنامه هایی که مربی براش در نظر میگیره خودش هم داره کار میکنه.
بله. یعنی تمرینشو ترک نکرد. ببینید
یعنی میفرمایید که به راحتی نمیشه رفت خواهد میخواید اینو بگید دیگه،
استمرار در هر استمرار. قسمتی شما رو به اوج میرسونه.
درسته. خب شما تو این 70-80 سالی که بالاخره وارد حوزه دو میدانی شدید بالاخره عمری گذروندید دیگه. بله. شما الان به من دارید میگید از 20 سالگی حداقل. بله. من اینو اینجوری میخوام بگم.
بله دقیقاً.
وارد حوزه مدیریتی ورزش دو میدانی شدید. الان 91 سالتون میشه 71 سال قبل.
بله.
71 سال قبل داشتیم از این نیروها، یعنی از این چهره‌ها ما داشتیم، افراد مصمم داشتیم در دو میدانی که مثل احسان حدادی این کارا رو بکنن.
همیشه بوده.
همیشه. یعنی میخواد بگید آقای ویدانزاده و انتظاری اینا اینجوری بودن؟
بله. همون رضا انتظاری از صبح باور کنید تا ساعت 11 شب تو همین سالن دو میدانی سرپوشیده استادیوم عرضم به خدمت شما داوودیه ایشون تمرین میکرد. ببینید در اصل تداوم
و ممارست. یعنی استاد حالا بر من جالبه اگه اجازه بدید ما یه فاصله بگیریم که چند لحظه بعد برگردیم، من اتفاقا میخوام راجع به همین زمینه تحقیقاتی از جناب سوال کنم. عزیزان شنونده، ما همچنان در خدمت جناب آقای تیمسار صادق شیرزاد هستیم که از بنیانگذاران در واقع ورزش نوین دو میدانی در ایران و به هر حال باید بپذیریم که دوره بسیار طولانی رو ایشون همراه با ورزش دو میدانی ما بودن و بسیار هم اثرگذار بودن. حالا ایشون داره خودشون توضیح میدن در قسمت‌های مختلف، برای خیلی از قهرمانان ما ایشون حقیقتا سنگ تمام گذاشتن و دونستن که کمک بکنن برای رشد و اطلاع ورزش پایه و دو میدانی در ایران. جناب شیرزاد، با توجه به این که میدونم زمینهای تحقیقاتی زیادی هم شما داشتید، خودتونم فرمودید که چند جلد کتاب هم نوشتید، اینا رو برامون توضیح بدید اصلا
حتی
تو چه ذهنیتی بودید؟
بله حتی اخیراً هم به زمان وزارت آقای دکتر حمید سجادی اولین کتاب راجع به پیاده روی زیاد کتاب نوشته شده.
آها.
ولی من اولین کتاب راجع به پیاده روی سرعتی ریس واکینگ رو نوشتم و آقای وزیر ورزش فرمودن که بیا رونمایی کنیم از این کتاب تو. آها. و از این کتاب من 200 نسخه چاپ کردم و الان توی فدراسیون دو میدانی وجود داره که با آقای احسان حدادی هم من صحبت کردم که انشالله در یک فرصت مناسب بتونیم رؤسای کمیته های پیاده روی سی تا استان رو دعوت بکنیم و یه جلسه ای داشته باشیم و یه سر و صورتی به این پیاده روی بدیم اینا، چون الان ما در پیاده روی کسانی داریم که واقعا اگر رسیدگی بشه روشون سرمایه گذاری بشه، مثل آقای زوراوند از همدان الان که نفر اول ایرانه، اگر یه خورده به ایشون واقعا به هر شکلی رسیدگی بشه، ایشون میتونه در آینده در المپیک هم یه مقام مثلا حتی برنزی هم به دست بیاره اینا.
خب الان من به این نتیجه میرسم که شما یه ذهنیتی پیدا کردید جناب شیرزاد که خیلی براتون ظاهرن پیاده روی اهمیت داره.
بله.
میتونید راجع به اهمیتش صحبت بکنید برامون؟ چون میدونید عامه مردم دارن گوش میکنن دیگه، قطعا یه دستاوردهایی از نظر ذهنی برای شما داشته دیگه این کار.
بله دقیقاً. ببینید اتفاقا سوال بسیار خوبی کردید، من باعث شدم که همه مردم رو اولین پایگاه همو تو همین این نزدیکی مجاورت شما مردم رو دعوت کردم به پیاده روی. بعد از اون پارک شهر رو مردم رو دعوت کردم که هر روز تمام پرسنل کیهان رو از لاله‌زارنو پیاده روی می بردم تا پارک شهر و دور اون به استخر پارک شهر نرمش بهشون میداد، همه پرسنلشون رو بر. و حتی یه روز در میارم من اون موقع چون مشاور هوایی وزیر دفاع بودم، وزیر دفاع این اجازه رو برمی دادم 500 تا سرباز رو اونجا وزارت دفاع، اون موقع سرهنگ سرهایی بود که با مسفند فعلی، از اونجا پیاده روی می بردم تا پارک شهر و دور همون استخر نرمش بهشون میدادم و می بردم. اینجوری
خب نه میخوام ببینم به چه اعتقادی رسیده بودید، یعنی فکر میکردید که اگر این کارو بکنید اینا راندمان کارشون مثلا بالا میاد، یا دنبال این بودید که مثلا به سلامت جامعه کمک کنید، چی بود داستان؟
دقیقاً این،
یا دنبال این بودید که مثلا تعداد بیشتری قهرمان دو میدانی بیاد؟
دقیقاً این عبارت آخرتون جامعه، حرکت جامعه. چرا؟ ببینیم وقتی که به طور کلی من اومدم بعدن مسابقه گذاشتم
تو همون راهپیمایی،
بعد مسابقه گذاشتم برای پیاده روی خانم ها و آقایون، هنوزم ادامه داره. در ماه گذشته در استان به طور کلی سمنان مسابقه همین پیاده روی و دوه به طور کلی همگانی رو گذاشتم و الان سوم و چهارم آبانم در استان اردبیل شورابیل برای خانوم ها یه همچین مسابقه رو داریم ترتیب میدیم. چرا؟ برای که هدف نهایی همین فدراسیون ورزشی همگانی یا فدراسیون آمادگی جسمانی که اونم یه قسمت از آمادگی جسمانی هست، فدراسیون آمادگی جسمانی و تندرستی، یعنی اگر ما توقع داریم یه نفر تنش درست باشه نباید اون بچه یه شیکمی داشته باشه، ما به وسیله همین پیاده روی بایستی اون شکم اون بچه رو از بین ببریم.
درسته.
و بیاریم روی
فرم، یعنی در واقع به این شکل به سلامت جامعه کمک می‌کنیم.
دقیقاً.
یعنی خروجی ذهن شما اینه.
دقیقاً.
درسته؟
دقیقاً. چرا؟ به خاطر اینکه ببینیم وقتی من الان دعوت می‌کنم که مردم به این پارک‌ها، میادین ورزشی و فضاهای ورزشی رو بیارن و اینا رو ببرن در مسابقات شرکت میدم، اینا وقتی برمیگردن این پدر و این مادر، این شیرزنان و این شیرمردان در خانه و خانواده میشن بهترین یار تمرینی این کودکان اون خانواده.
که چه بسا از دل همینا قهرمان بزرگی بیان
و این شیر پسران. بله، بله. یعنی بله. جامعه میره روی سلامتی و تندرستی.
درسته استاد شیرزاد، من حالا یه نکته رو خدمتتون عرض بکنم. چند وقت قبل من با یه فرد کارشناسی در همین رادیو صحبت میکردم، در ارتباط با بودجه بود، اتفاقا بودجه ورزش، و ایشون به شدت معتقد بود که اگر ما جامعه رو با توجه به فرمایشات حضرت عالی بیشتر با ورزش مانوسشون بکنیم، یعنی حالا همین شما الان دارید از پیاده روی ساده صحبت میکنید، حالا ایشون یه مقدار پررنگتر در این ارتباط صحبت میکرد، بخش مهمی از هزینه هایی رو که ما داریم به لحاظ بودجه هزینه میکنیم برای اینکه دارو وارد کنیم، دارو تولید کنیم و به مردممون برسونیم، برای اینکه جلوی بیماری هاشون رو بگیریم، در واقع به سلامت ضعف و جسمانیشون کمک بکنیم، میتونیم با ورزش و مجانی این کار رو انجام بدیم. یعنی حتی اونجا هم میتونیم یه رقم خیلی سنگینی رو، ایشون یه آمار ارقامی رو درآورده بود که میگفت چقدر میتونه به بودجه کل مملکت کمک کنه.
موضوع خوبی رو
نه میخوام ببینم شما در این زمینه
اصلا موضوع خوبی رو شما عنوان فرمودید و برای جامعه ما واقعا لازم و حیاتیه. من وقتی این بچه ها رو زمان ریاست فدراسیون همگانی دکتر مجدارا،
بله آقای دکتر امیر مجدارا،
امیر مجدارا 25 نفر ایشون محبت میکرد، بلیط هواپیما تهیه میکرد و من میبردم اینا رو پیشکستان آسیا.
درست.
شما باور نمیکنید ما این همه زحمت میکشیم 25 نفر جای تعجب خیلی مسئله حیاتی رو عنوان فرمودین الان.
درست.
من وقتی وارد میشدم تو این بازی های آسیای پیشکستان میدیدم چین 250 تا دختر یعنی خانوم ها رو 35 سال تا 60 سال به بالا که در گذشته میگفتن وترن یعنی پیشکسته، ولی الان ورزش جهان ورزش امروز میگه مسه یعنی بزرگ سالان ارشد، مثل ارتش سلطان سه سلطان یک سروان، ولی وقتی سرگود میشه میگه افسر ارشد، یعنی دیگه به تکامل رسیده این پدر و این مادر که رو سلامتی جامعه دیدن این رو سلامتی جامعه مؤثره.
درست.
چرا؟ برای که این پدر و این مادر از کردم وقتی میره خونه فردا صبح بهترین یار تمرینی بچه ها میشه، این شیر پسران و این شیر دختران میشه.
درسته.
اینا رو میبره تو این پارک ها میادین و فضاهای ورزشی.
استاد شیرزاد با توجه به این که شما این همه رو مسئله پیاده روی حساسین و این هم هم تحقیقات کردین، حالا جدا از این که به هر حال از نظر جسمانی ممکنه خیلی از ضعف‌های افراد رو بپوشونه به سلامتی فیزیکیشون و جسمانیشون کمک بکنه، خیلی ها الان معتقدن جناب شیرزاد که به لحاظ روانی هم انسان رو آزاد میکنه ورزش پیاده روی، یعنی اینقدر به شما تمرکز میده و اینقدر به شما شور و نشاط میده که هم خواب راحت پیدا میکنی، هم استراحت خوب پیدا میکنی، هم تغذیه خوب میتونی پیدا بکنی. اینا هم هست واقعا در این
ببینید
اینا رو شما تحقیق کردی درباره
بی نهایت زیاد. ببینید خیلی مسائل حیاتی رو شما عنوان میفرمایید. ببینید یا انسان باید دکتر باشه، وقتی من دکتر نیستم واسه ایشون که دکتره قبول بکنم که واقعا حرفی که میزنه
دانشش رو بپذیرم،
نسخه ای که میده نسخه ای که الان World Health Organization سازمان بهداشت جهانی پزشکانش میدن، این پزشکان میگن ای بشر اگر شما روزی 40 دقیقه پیاده روی کنی کلیه اعمال حیاتی شما متعادل خواهد شد. ببینید
من همینجا اجازه بدید یه پرانتز باز کنم. دوست عزیز شنونده ای که داری این صحبت ها رو گوش میکنی، این حرف ها رو یک فرد 91 ساله داره برای شما تعریف میکنه، یعنی تجربه عینی الان مقابل من نشسته ها. این ایشون ببینید 91 سال از خدا عمر گرفته و در نهایت سلامت تونسته با پیاده روی و ورزش سالم خودش رو به اینجا برسونه. بفرمایید استاد. ببخشید
در تایید فرمایش شما، من اگر یک ماموریتی که به طور کلی داشتم میرفتم اگر دوچار حادثه نمی شدم، الان صدها برابر وضع سلامتی بیشتری داشتم. چرا؟
نه الان هم الحمدلله خوبه وضعیتون.
من داشتم میرفتم برای یک ماموریت 30 کیلومتری محل ماموریت که پلیس بعدن اومد دید ما دیدیم فرمانو به این شکل میگردونیم ولی ماشین میره اون بعد. بعد پلیس اومد دید روی جاده گازوئیل ریختن
که چت سر میخوره،
سر خورد ما رو محکم پوم بکو، طوری این ماشین ما متلاشی شد که به زحمت منو تونستن بکشن از ماشین بیرون. یعنی یه همچین صدمه ای تازه به من خورد،
تازه بعد از اون شکستگی پا.
بله
عجب.
بله این که الان همین پای راست من این دوتا درشته سر استخوان زانو یه خورده از هم فاصله داره،